خب به نام خدا، امروز پنجشنبه 23 اردیبهشت سال 89 فقط برای امروز رو میخونیم. پیشرفت در بهبودی سفری دشوار و مداوم است. کتاب پایه. هرچه بیشتر پاک بمانیم ظاهرا مسیر ما شیبدارتر و باریکتر میشود، اما خداوند چیزی بیش از حد توان اداره ما به ما ارزانی نمی کند. مهم نیست مسیر ما چقدر دشوار می شود. مهم نیست مسیر ما چقدر باریک یا چقدر پرپیچ و خم است. به هر حال امید وجود دارد. این امید در پیشرفت روحانی ما نهفته است. اگر حضور در جلسات و پاک ماندن را ادامه دهیم، زندگی خب مسلماً تغییر می کند. جستجوی مداوم برای راه حل فراز و نشیب‌های زندگی می تواند ما را به زیر سوال بردن همه جنبه‌های زندگی خود رهنمون سازد. البته مترجم می تونسته عبارت بهتری از به زیر سوال بردن پیدا کنه. احتمالاً منظور کنکاش کردن یا کنجکاوی بودنه. جستجوی مداوم برای راه حل فراز و نشیب‌های زندگی میتواند ما را به زیر سوال بردن همه جنبه‌های زندگی خود رهنمون سازد. زندگی همیشه خوشایند نیست. در این هنگام است که حتی باید با ایمان بیشتری به خداوند رجوع کنیم. از دعایی که آخر جلسه خواهیم خوان در همین مورده که آیا مواقع خاصی باید با خداوند ارتباط برقرار کرد؟ آیا اگر در 15-20 تا اتفاق ناجور پشت سر هم برام افتاد این معنیش اینه که خداوند به ما توجه نداره؟ یا باید ایمان رو تحت هر شرایطی حفظ کرد؟ این است که استوار بایستیم و باور کنیم اوضاع بهتر خواهد شد. در مواقعی ایمان ما درک بیشتری در ما ایجاد می کند. شروع به مشاهده تصویر کلیتری از زندگی خود می کنیم. وقتی رابطه ما با نیروی برتر آشکار و عمیق می شود، پذیرش تقریبا به عادت تبدیل می شود. امروز صحبت از فروتنی بود. یکی از نمودهای مهم فروتنی پذیرشه. کسی که پذیرش رو تمرین کرده فروتن بوده که پذیرش رو قبول کرده. مهم نیست وقتی در مسیر بهبودی قدم میزنیم چه اتفاقی میافتد. در هر حال به ایمان خود به نیروی برتر و مهربان اتکا میکنیم و حرکت به سوی جلو را ادامه میدهیم. فقط برای امروز میپذیرم که پاسخ همه پرسش‌های زندگی را در اختیار ندارم. با این وجود به خداوندی که درک میکنم ایمان دارم و به سفر بهبودی ادامه میدهم. دیشب من دفتر نگاه میکردم 14th جلسه ماست در طول این 4 که سپری شده و رو سوالات قدم 1 از رو کتاب راهنمای کارکرد قدم هستیم. سوالی که اون دفعه تجربه رو در میون گذاشتیم این بود که آیا از روی اجبار به وسوسه عمل کردم که بعداً وانمود کنم طبق نقشه و خواست خودم و با داشتن حق انتخاب بدان صورت رفتار نمودم که اینه صحبت کردیم. امروز یه سال بعدی که کرده چگونه دیگران را برای رفتار خود سرزنش کردم و این در واقع خیلی مهمه. چرا؟ چون ادامه بحث انکار رو داریم میکنیم. سرزنش کردن دیگران در رابطه با کارهایی که ما کردیم بخشی از انکار ما. یعنی وقتی من میام میگم که جنگ شد که معتاد شدم، الان رو من فشار زیاده و من باید یه مسکنی مصرف کنم تا بتونم هزینه یه خانواده 10 رو بدم، اتفاقی که برای من افتاد در سالهای جنگ، یا اینکه تقصیر مادرمه، یا این خانمم باعث شده که مصرف من زیاد بشه، اینا سرزنش کردن دیگران به خاطر رفت خودمون. پس در واقع هنوز داریم رو کلمه انکار صحبت میکنیم در جلسه 14. اولین کلمه که تو قدم یک برخورد کردیم ما اقرار کرد که برعکسش انکار بود. انکار توضیح عمل کرد و سال دانستن خود ادامه همون صحبته. اگر ما دیگران رو به خاطر رفتار خودمون سرزنش میکنیم، این بخشی از انکار ماست که این یکی دیگه از جنبای انکار بیماری و رفتار معتادگونه است که دیگران رو مقصر قلم داد کنیم. هر بار میگیم که چند دقیقه بعد شما بگید که چجوری این کار رو کردید و این کار ای اتفاق نیفتاده. وقت کم اومده که من چقدر دلم میخواست که راجع به هر سوالی همه صحبت کنم، ولی میدیم. ولی این بار واقع چند دقیقه دیگه از چند نفر به صورت انتخابی سوال خواهد شد. شما چگونه دیگران رو به خاطر رفتار خودتون سرزنش کردید؟ روزانه این مورد در زندگی ما اتفاق میفته، حتما نباید کسی مصرف کننده باشه. تو محیط کار، تو خونه، مسئولیت پذیری ندارم، تنبلی دارم، از حضور سرکار رفتار دوگانه دارم، هر کدوم رو به یه شکلی باید بندازم گردن دیگری. خدا، روزگار، همسر، پدر و مادر، آب و هوا، اقتصاد، مرا درک نمی کنن، بین بچه هاشون فرق می زارن. اگه همسرم کمی با ملاحظه تر بود اینقدر من مواد نمی کشیدم. من در رابطه با خودم اون شرایط جنگی خاص رو گفتم. شرایطی فراهم شده بود که من بعد دو خانواده رو اداره می کردم، صحبت از سالهای 60 مهاجرت کرده بودیم و کاملا خودم رو محق می دونستم که کسی که می خواد این کار بزرگ رو انجام بده باید یه دوپینگی داشته باشه. اصلا سرزنش نمی کردم خودم رو. همه با من لجن، یکی دنبال دلیل میگه، یکی گفت برای چی مرتب شدی، گفت شنیدین که رفیق بعد و زغال خوب، این دوتا خیلی تو اعتیاد من تأثیر داشتن، رفیق بد و زغال خوب. بعضی وقتا واقعا این که میگه که قدم 12، چرا پیام دهی رو گذاشته قدم 12؟ چون میدونه وقتی میری طرف معتاد باش صحبت کنی چه استدلالایی میکنه. من رفته بودم یه جا پیام بدم، طرف وقتی مادرش میان باباش رفت چای بیاره یواش و من دید که اینا خیلی تو رو قبول دارن، یه برنامه تحصیل بده لاغر روزی یه بار رو. من رفتم پیام بدم، راست من واسطه مصرف میکرد. خیلی حرفا نه که داره من مسخره میکنه، دیدش اینه، منافع اعتیادیش هر به هر چیزی چنگ میزنه. الان یه آدمی پیدا شده مثلا بابایی یه ذره قبولش داره، از این قبول داشتنه باز برای مصرف داره استفاده میکنه. ما چیز بودیم، مکه بودیم، یه آقای هم پیدا شده تو هم فامیلش با ما یکی بود، ولی اصلا نمیشناسیم هم دیگر رو، از دوستان اصلا همشهری و اینا نبود. اینا ایستاده بودن که کسی دست به زری نکشه، فلان نکشه. اینا این چپیاشو گرفته بود به اون همون کس پلیس خشنی که ایستاده بود، اینجوری چشمک می‌زد میگفت ای اگه میشه برام یواش بسن به مالش بود. اون ایستاده بود، یه شلاقی هم دستش بود، هم کنار حجرالاسود یارو شلاق دستشه، هم اونجا تو مدینه که بزنی بزنه با شلاق. اصلا این کارو شرک میدون و این به خود اینجوری میکرد میگفت ای میشه اینو به مال به اونجا. این همی که این چیز کرده بود به من میگفت که یه کاری که حرف تو رو قبول دارم. فلواقعا اگه من میگفتم فعلا صلاح بچه‌تون اینه که روزی یه بار بزن، اون مشکلش این بود که روزی 5 بار میزن، میخواست بکنه یه بار از طریق من. اینا همه جز جنبه های انکار قضیه است، خیلی قویه. طرز فکر من در اون موقع این بود که من به خاطر مشکلات فراوان اطراف خودم باید مصرف کنم. الان متوجه میشم که مصرف من خالق همه اون مشکلات بوده. یعنی من به عنوان یه معتاد اومده بودم جا علت و معلول عوض کرده بودم، میگفتم آقا من به خاطر مشکلاتی که دارم باید مصرف کنم. میگفتن قدر مصرف کن مشکلاتت حل میشه، تو مشکلاتت مال مصرفه. این چجوری استادان بیماری من جای این دوتا رو عوض کرده بود. من یکی رو خواهش میکنم دست از سر من بردارید، من یکی اینجوری هم 15 تا مشکل رو ردیف میکردم. جالبه، این 15 تا ریشه تو مطلب. دلیلش چیه؟ دلیلش وضع رو به بهبود اعضاست. وقتی که ترک میکنم از قیافه شروع میشه. امروز نیست که داداشت نیومده ها؟ آره. به محض این که چیز میکنه حداقل چهرش قابل تحمل میشه، فضا بخشاشتر میشه، شادتر میشه، فرخیز میشه، برنامه ریز میکنه، ورزش شروع میکنه، دنبال رانما میگرده، میگه قدم کار کردن یعنی چی؟ اطرافیان تعجب میکنن که این زحمتی نیست، اینه بی زحمت خود بازش کنی که سستم میشه. تعجب میکنن بعد میبینه ای یکی یکی یه برکتی تو زندگی پیدا میشه. وقتی مسئولیت پذیر میشه دیگه دعوت به کار میشه، یکی یکی مشکلات حل میشه. تو نگو خود این مشکل بوده در واقع. حالا اگه بخوام مثال بزنیم، من مصرف میکنم، تو خونه انکارش میکنم، دعوا میشه. وقتی دعوا میشه مصرف من بیشتر میشه. حتما شما هم وقتی که مشکلی پیدا میشه، خب ما که بلد نبودیم مشکل حل کنیم، فقط به دوز مواد اضافه میکردیم، اسمشو گفتیم چند جلسه قبل، بیهست کننده عاطفی، ترخ میکردیم این احساسات رو. بعد دعوا میشه سر این مسئله، بعد میرم میگم زن من، همسر من خوی جنگجویی داره، این منه معتاد کرده. بعد میگن جنگتون سر چیه؟ وقتی توضیح میدیم اینی همش مال مصرفه. درست میگم او جنگجویی میکنه، سر چی جنگجویی میکنه؟ انکار خیلی استادان خودشو قایم میکنه. اینا همه ریشه در انکار ما داره. همیشه حالا زن جنگجویی، یکی گفت که به نظر میرسه که از وقتی ازدواج کردی خانم تو رو مذهبی کرده، خیلی راجع به اون دنیا و اینا صحبت میکنی. گفت که آره قبل از آشنایی با او عقیدهی به جهنم نداشتم، الان فهمیدم اون جهنمی که خدا میگه درست بوده. وردی برام خانمش مذهبیش کرده. چطور دیگران را برای رفتار خود سرزنش کردم؟ من یه حرکتی کردم، میدونم که ریشه در اعتیادم داره و بعد اومدم موضوع مطرح میشه، میام دیگران رو مقصر قلمداد میکنم. همه متهمن، تنها کسی که تبرئه است مواد، بابا، مادر، پدر، جنس ارزون. واقعا اسباب تأسف. پریروز یه مطلبی تو روزنامه خوندم، دو سال پیش این موقع شیشه کیلویی 140 میلیون تومان بود، قیمت امروزش 10 میلیون تومانه در یکی. این رو من به نقل از یکی. شما حسابشو بکنید خداوند چه لطفی به ما کرده. الان اگر به یه نفر بگی، به یه نفر که مثلا داره همون مادر رو مصرف میکنه، میگه به خدا من یه ذره گرونتر بود نمیکردم این کار، الان ارزون شده این کار. هر چیزی دیگران قلم داد. اینه که عرض به حضور سرکار مرزاد خواهش میکنم در یه جمله دوستان فقط بگید آیا شده دیگران رو به خاطر رفتار اعتیادی خودمون سرزنش بکنیم؟
به خاطر مصرف مواد مخدر، چون یکی از دوستان مصرفش با من فرق میکرد، من مادم مصرف این تریاک بود، اون هروئین مصرف میکرد، بعد همیشه میگفتم معتاد اونه، همیشه اونو سرزنش میکردم، میگفتم این چه کاریه میکنی، بیا پیش خودمون اینو بزن، مثلا اون چه کاریه مثلا انجام داری میدی و این مثلا اصلا این سرنگ چی استفاده میکنی، بیا مثلا ماها قشنگ شیک مرتب بشیم پای بساط، اینجوری زندگی اینجوریه، اصلا این کاری که تو میکنی اشتباهه. همیشه انگشتم طرف دیگران بود.
خیلی مهمه. یکی دیگه از سوالات همین بود، آیا تا به حال ماده خاصی رو سرزنش کرده ای؟ یعنی به یکی میگی سرنگ چیه، بعد وقت بیا بشین شاهانه اینجا وافور و جلسه هست و محفلی هست و موسیقی زنده و قطاب و مولوی میخونیم، سعدی میخونیم. به چه خاطر مال اون رو سرزنش میکنی؟ تا این مسئله اینجا برای خودم درست بشه و بتونم در واقع کارم ادامه بدم. رضا جان، شما تا حالا کسی رو به خاطر رفتار اعتیادی خودت سرزنش کردی؟
من این گونه سرزنش میکردم که خیلی موقع این اتفاق میافتاد برای اینی که راحت تر بتونم مصرف بکنم و خودمو توجیه کنم. میگفتم که اگر زن من انقدر ساده و بابونه بود این اتفاق نمیافتاد. این از این سادگی یه راهی رو مال من هموار کرد که من برم مصرف کنم. اگه بابام راحت گول نمیخورد، مادرم راحت گول نمیخورد، من شب بعد دو بعد از شب بیرون نمیموندم. سادگی دیگرانو سرزنششون میکردم، خودم رو تبرئه.
عجیبه واقعا، ما همیشه راجع به صفات منفی دیگران رو سرزنش میکردیم که به کار خودمون ادامه بدیم. سادگی و پاکی و بی‌آلایشی میشه تقصیر برای یارو. این که به من میگه کجا بودی خانم، من بهش میگم اضافه کار بودم. اگه زنگ بزنه به رئیسم ببینه من اضافه کار بودم یا نه، من معتاد نمیشدم. هر وقت بهش میگفتم با صداقت قبول میکرد، بنابراین من معتاد. چه سوالی مطرح کرده کتاب؟ شما چطور هستین؟
بله، منم قبل از مصرف مواد یا همیشه دعوا میکردم خودزنی زندان، و زمانی که مواد رو قطع مصرف کردم این کارا کمتر شد. دیدم از این وقت خونه گیر میدم که چرا مواد داری میزنی، خودتو بدبخت میکردی. بعد همزمان همون کارا رو ادامه میدادم که یه سرپوشی باشه، یه کاری بکنم نشته باشن که بگن به حساب حسین بدتر شده. این کارا رو ادامه میدادم که به مواد کشیدن هم دیگه کاری نشته باشن، که همونم شد. میرفتم بیرون یهو فوش میدادم به همسایه ها، شیشه ها میشکوندم، خودزنی میکردم، کسی رو با چاقو میزدم. با هم اینم گفتن خب بذار مصرف کنه بشینه توی خونه، حداقل این یه مشکل رو داریم، اینطور راحت تر. هر موقع میدیدم و گیرا باز دوباره شروع شد و این حرفا، باز دوباره اون کارا رو خود شدت رو بیشتر میکردم. به خود موادم فهم میکردم، مواد کشیدنم دیگه به حساب پیدا نبود دیگه.
اینم باز به نظر من در نوع خودش بی نظیر بود. یعنی با توسل به جنایت و ضرب و شتم خونه رو به این استدلال میرسوندم که بابا بدش کنید بزنه. این که به هر حال میزنه، چرا هم بزنه هم بره چاقو بزنه باید دیه بدیم، بذار بشین خونه. خیلی عجیبه واقعا. و اون در مورد اون مسئله سادگی که دوستمون گفت، به نظر من اونا هم زیاد ساده نبودن، استدلال های ما خیلی قوی بود در مصرف. من از عقاید مذهبی خانومم سوء استفاده میکردم، میگفتم آخه تو میگی تریاق بده، اون شعورش نرسید که خشخاشو درست نکنه، کف چرا میگی آخه؟ ترسیده بود که نکنه واقعا. گو حالا ببینم بکش بینیم چی میشه برخواه. خیلی عجیبه واقعا، جدا عجیبه. ببخشید شما معتاد بودین؟ بفهمم شما چی زیری بقیه نکنم.
من یه توجی داشتم، این که همیشه به خانوم هم میگفتم اگر من مصرف میکنم به خاطر این که چون درآمد ما یه خود خوب بود، میگفتم من باید خیلی کار کنم، چون کارم زیاد هست باید مصرف کنم. بعد یه موقعی هم که میخواستم گردنم اون بلزم، چون کم حرف بود، میگفتم که ما چون خانواده پرحرفی بودیم، دیدم من با تو ازدواج کردم، چون تو کم حرفی من اصلا تو محتاط کردی، من میرفتم نمیشنم با مواد صحبت میکنم به جایی، چون حرف کم میزنی من نمیشنم با مواد و خواهر رو اینا میشنم صحبت. من
خیلی چیز عجیبی امروز من میشنوم حسن آقا شما چطور؟
من خب راجع به کارم، یه شدی کار من که امروز این هفته دو روز بیکار بودم، خانم میگم مبارزه پاش تفریکی نشید. گفتم شما ها ببینید چه شدی عمل میکنید، یه فرصتی اگر ما تا یه روز سر کار نمیدیم فوری چوب نصیحت کنه دست میگیریم کارو نصیحت میکنیم. خب ما استراحت لازم داریم، شما همیشه جمعه ها میرید تفریح، من جمعه ها روز کارم. حالا این هفته دو روز من نرفتم سر کار، سریع به من گیر دادیم شما ها چه شکلی زندگی میکنیم. من این هفته برای یه چیزی ارتباط
خیلی متشکرم سرم. من میدونم که اگر این سوال و جواب ادامه پیدا کنه قطعا به موردات جالبتری برخورد میکنیم، ولی میگم که وقت نیست. من که پنجشنبه ها عملا سر کار نیستم، میدونم که شما ممکنه کار داشته باشید. به هر حال من چون نمیتونستم واقعیت رو بپذیرم و الانم پذیرش واقعیت برام مشکله، به جایی که در واقع یه حرکت و یا یک عمل درست و جدی آبادگر استفاده کنم، مواد مصرف میکردم تا نسبت به واقعیت بی‌اعتنا بشم. بعد بدیه این کار این بود که سعی میکردم بقیه غیر معتادا مثل اعضای خانوادم رو هم نسبت به واقعیت بی‌اعتنا بکنم، چون اگه من تک بودم انگشت نشون میشدم دیگه. بدیه مواد اینه، بعد این بیماری اینه که برای چی میگم ما بیماریمون سرایت دادیم به اعضای خانوادمون، اونا هم باید برن 12 قدمشون رو کار کنن، چقدر میتونه مقاومت کنه؟ هی میگه دانشگاه بچه آقا تو ول کن، یه خدایی دارم تو چه کاری آخه اینقدر چیز میکنی که چی؟ هی نسبت به واقعیت کنیم دیتو بعد اینم بی تفاوت شده. وقت ممکنه من بیام اینه یه خوره بهتر بشم، اون همون تو بی‌تفاوتی مونده. خیلی ابدا تو زندگی داخلیشون چنین مشکلی رو دارن ها. قبلا گفتیم اگر ما خواهان آرامش هستیم دوستان، باید به تمایلات خود برای مقصر قلمداد کردن دیگران خاتمه بدیم. اونایی که میگن سپکو آرامش، پکو این وعدای برنامه، این مورد رو رعایت کنیم ببینیم چی میشه. امروز پنجشنبه است، تا پنجشنبه آینده کسی رو مقصر قلمداد نکن. چرا؟ چون برای مقصر قلمداد کردن دیگران دائم باید بجنگیم. درسته؟ به این سادگی که نمیگه باشه تقصیر منه، که میگی مقاومت میکنه، میخوای طبق روش سابق اعتیادی استدلال کنی، بحث بالا میگیره توی خونه‌ای که پر از جدل و بحث و گفتگو و چه بسا زد و خورد و فحاشی و حتاکیه، اون فرزند منم داره بزرگ میشه. یه جای خوندم نوشته بود تربیت فرزند 20 سال قبل از تولدش شروع میشه. میگم خدا یعنی چی؟ من میگم داره به خودم میگه، میبینه تو چی جور داری بزرگ میشی. تربیت بچه 20 سال قبل از تولدش آغاز میشه. بنابراین من برای آرامش باید به تمایل معتادگونه خودم برای مقصر قلمداد کردن دیگران خاتمه بدم. یه زمانی همه رو در واقع مقصر قلمداد میکردم. چرا آرامش اینجوری به وجود میاد؟ چون برای اینکه دیگران رو مقصر قلمداد کنی اتهام دیگه باید بجنگی، اثبات کنی. بعضی از دوستان ید طولایی در استدلال و محکوم کردن دیگران دارن. انکار و توجیه همیشه موجب تنش. 30 ثانیه طول میکشه تا من بگم تقصیر من بود، یه روز زمان میخوام با انرژی تا بگم تقصیر ثابت کنم تقصیر تو بود. فرشتگان هم بعضی وقتا مقصرن، خدا هم بعضی وقتا مقصر عدید رفتار معتادگونه من. یکی به فرشته هم پر یکی داشت میرفت یه مرتبه یه صدایی بهش گفت، گفتم اینه بار ایست ایستاد، یه تاراجر سنگین با یه تیک آهن از سقف دقیقا افتاد جلو پاش و اگه یک ثانیه دیر سر گفته بود ایست میره و این خود تو سرش. بعد مدتی تو جاده رانندگی میکرد سر یه پیچی دوباره که بهش گفت ایست، سریع ترمز کرد یه ترلی گردش به چپ اومد زد تو کوه، که اگه یک ثانیه دیر سر گفته بود ایست این با ترلی شاخ تو شاخ میشد. آخر تعجب کرد رو به صدا گفت تو کیسی؟ گفت من فرشته نجات تو هم. گفت شب ازدواج من کجا بودی؟ که اونجا من راهنمایی کنی که میگه فرشته نجات به فرشته هم مرتبط تقصیر کار بوده. حالا دوبار جونم نجات بده مهم نیست، چرا شب ازدواج نیومدی موقعی که میخوام بعد رو بگیم ایست؟ و این مقصر قلمداد کردن دیگران تو پاکی هم کماکان رواج داره متاسفانه برای خود من. شاگرد مغازه، فرزند، همسر، شریک، باجناق، با یکی قول و قرار داری. دیر میاد میگه نگفتی ساعت قدیم یا جدید. تو قدیم و جدید نداره دیگه، ساعت رسمی مملکت الان 8:05. دائم به دنبال اینم که چرا من این کارو میکنم؟ به خاطر اینکه میترسم با واقعیات درونی خودم. ترس من باعث میشه دیگران رو مرتب مقصر انداز کنم. شرایط روحانی ما دوستان یاد گرفتیم تو برنامه که هرگز ثابت نیست، مرتب بالا و پایین میشیم. اگر این شرایط رشد نکنه از بین میره. او اصطلاح رو شنیدی تو این برنامه، ایستایی نداریم، یا رو به جلو هستی یا رو به عقب. درست مثل دوچرخه سواری که تو سربالایی داره دوچرخه سواری میکنه، پا نزنه میره عقب. این که بگه توی حالت اینجوری خودم نگه دارم تو سربالایی نیستش، یا رو به جلو یا رو به عقب. نه اینجوریه. اگه ثابت بمونیم دوباره میریم تو توجیه و انکار. اگه روش کنیم دست از توجیه و انکار برمیداریم. حرکت تو اینه بچه ها به این شکله، یا رو به جلو هستیم یا در ابتدا آهسته میشه، بعد متوقف میشه، بعد معکوس میشه. ولی اون متوقف بودن زمان خیلی کوتاهی داره، بلافاصله بعد از توقف معکوس. بعضی ها مراجعه میکنن، صحبت میکنن، میگه ببخشید من 7 سال پاکی دارم، چرا مثل سابق با جلسات حال نمیکنم؟ چرا اون لذتی رو که از روز اول از جلسات میبردم الان نمیبردم؟ این رو به رشد نیست. آهسته میشه رشدش، بعد متوقف میشه، بعد عقب میره. عقب که میره قطعا ریلپس میشه، چون تو حالت عقب ما معتادا زیاد نمیتونیم بمونیم، چون حالت جهنمیه برا ما. عقب یعنی دیگه دست از فروتنی برداشته، لجبازی میکنه، دروغ میگه، یعنی مسیرش معکوسه. بهش میگم من اینجوری یاد گرفتم که همون کارهایی که روز اول میکردی الان باید دوباره بکنی تا دوباره اون لذت رو ببری. کماکان به چرا اینجا هستیم نیاز داری. یک بار دیگه معتاد چیست رو بخون، برنامه معتادان گمنام چیست رو بخون. بخون نه این که حفظ کن. یه همایشی دعوت بودم من اون هفته، یه قسمتی از شهر تهران، گفتن چگونگی عمل کرد و بخون. مسئولین هم نشسته بودن، یه آقا آمد بود پشت بلنگو، برقه دستش بود، ولی اینجوری نگاه اطراف میکرد و میخوند که ثابت بشه از حفظ داره میخونه. و جالب یکی عوضا میگفت رفته بودیم تایلند یا کجا، مالزی، گو یکی بود یه انجمن 12 قدمی دیگه، البته رفته بود اونجا، این انجمن نبود، رفته بود یه 12 قدمی دیگه، گو به یکی گفتن معتاد چیست رو بخون، اینجوری گرفته بودش اینجوری میخون، معتاد چیست که یه پاراگرافه. خب بعد موقع اعلام پاکی ها که شد اعلام کرد 31 سال. گو من رفتم گفتم ببخشید 31 سال انجمن میاد یا همینجوری پاکی؟ گو نه مرتب انجمن. گفتم جوری معتاد چیست رو میخوندی که انگار بار اوله. گو من همش رو حفظم، عمدن اینجوری میخوندم دوچار غرور نشم که اینقدر اومده جلسه که معتاد چیست رو حفظ کرد. چگونگی عمل کرد اینجوری نگاه اطراف میکرد، اشاره میکرد، پیامی میداد و همینجور میخوند. همایش بنابراین من باید رو به جلو باشم، وگر نه یا آهسته میشم، سرعتم 100 کیلومتر بجی میشه 20 کیلومتر، بعد متوقف میشم و بعد حرکت معکوسم شروع میشه. به این خاطر حال نمی کنم دیگه مثل سابق با جلسات، وگرنه جلسه همون جلسه هست، 12 قدم همون 12 قدم. حالا ممکنه من تو بهبودی الان بعد از چند سال این شامت پیدا کردم که در مورد مصرف مواد کسی رو مقصر نمیدونم، ولی الان بیماریم توی ببینید قدم یک هستیم. گفته بود که ما اقرار کردیم که در مقابل بیماری اعتیاد من عاجزیم. بله، من الان دیگه هیچ کس رو در مورد مصرف کردن خودم مقصر نمیدونم. اومدم روش کردم مثلا اینجا، میگم تقصیر خودم بود. اون حرفا همه بیخود بود که میگفتم کی مقصره. سایر موارد چی؟ من الان توی قسمت‌های دیگه این مشکل رو دارم و بقیه رو در واقع چیز میکنم. اینکه ما میگیم مواد مواد، چون قدم یکی میگیم مواد، داریم راجع به بیماری اعتیاد صحبت میکنیم در واقع. توجیه عمل کرد و صالح دانستن خود دو آفت بزرگ بهبودی ما هستند. ببینم در طول روز چند بار من این دوتا برام پیش میاد. آخه نیز زیاده بهش بیتوجه هم. پری روز یه نفر داخل محل کار ما یه دستگاه روشن کرده بودیم داشت چه کار میکرد اینا، ما داشتیم زندگیمونه میکردیم. بعد یک ساعت که خاموشش کرد و از خجالت نمیکشی این سر و صدا رو راه انداخته بودی. جالب اون موقع من نمیشنیدمش، وقتی خاموشش کرد فهمیدم تو از سر و صدا راه انداخته. الان من اینقدر در طول روز توجیه عمل کرد و سال دونستن خود رو دارم که اصلا نمیبینم چون جز عادتهای رفتاری من در اومده. میشه امروز یه ترازی بنویسیم ببینیم دیروز که چهارشنبه بود چند بار عمل کردم رو توجیه کردم؟ بچه هم کنار هم نشسته مثلا یه حرکتی میکنه، یه راننده بیشعور نفهم در تهران باز گذاشتن هستی در دعاتی ریخته تو تهران باز این طرز پیچیدن فلان اینا. یادم میره 5 دقیقه بعدش خیابون بعدی همون حرکت رو میکنه، این صدا از در میاد. میگه بابا تو همینه کردی که اینجا دورا دارم. میگم آره متاسفانه اشتباه کردم. میگم نه من اگه اینجور نمیرفتم که زده بودم به این پیرزنه که نمیبینی اونو. یه میگم توجیه عمل کرد و سال دانستن خود، یه بام و دو هوا در واقع. اصرار لطف کنید یه ترازی بگیرید برای راهنماتون بخونید ببینید در طول روز برای فرار از مسئولیت چند بار دیگران رو مقصر قلم دادید و چگونه دیگران رو برای رفتار خودمون سرزنش میکنیم. لیوان مثلا گذاشتیم داخل حال، لیوان گذاشته مثلا بچه‌ام رد میشه میزنه شوتش میکنه اونور میشکنه، بعد بچه اعتراض میکنه که لیوان چرا اینجا گذاشتید. میگم تو باید جلو پات نگاه کنی، اومدیم جلو پات یه چایی بود. بعد همین اتفاق یه هفته دیگه برای خودم میفته، اعتراض بخوام که جا لیوان تو حاله. یه عمل ثابت با دو تا برخورد از من. کدام اصل روحانی به ما کمک میکنه تا دیگران رو به خاطر رفتار خودمون سرزنش نکنیم؟ همین اصلی که امروز بحثش بود. وقتی پذیرفتم مشکل مال منه دیگه نیازی ندارم که اون رو سرزنش کنم. دوست سخنرانمون گفت دقیقا این مسئله رو که این رو وقتی من بپذیرم با وجود فروتنی و اقرار به خطا و تلاش برای جبران اونها دیگه دنبال یه دیوار کوتاهی نمیگردیم. اینجا سعی دیگه دنبال یه دیوار کوتاهی نمیگردیم تا بریزیم روش. آقا وقتی من اقرار کردم که تقصیر منه دیگه دنبال میگردم که ثابت کنم تقصیر خانم همه. این چقدر زندگی شیرین میشه با کسی رو سرزنش نکردن. مرتب در اطرافیانم من احساس گناه به وجود میارم. یه مسئله رو میگم استدلالم بلدم بکنم، طرفم بیچاره نمیتونه خودش دفاع کنه، احساس میکنه چه آدمه. یکی از بدترین کارهایی که ما با اطرافیانمون میکنیم اینه که درشون احساس گناه به وجود میاد. بنابراین میام میپذیرم مشکلات خودم رو و چشم انتظار زندگی جدیدی میشم که برنامه برام در نظر گرفته. اگه این طور نمیشد و اگه این طور نمیکرد و اگه بارون نیومده بود و نمیدونم، با تراشیدن دلیل اعلام میکنم که اصول اینه به دردم نمیخوره. اون دفعه گفتم یارو گوه آقا شما میگیم به خاطر خودتون ترک کنید، من خودم دوست دارم مواد، میخوام به خاطر مادرم ترک کنم، اینم که دور از صداقته. شما هم که میگید بدون صداقت نمیشه، و من ببخشید من الان نمیتونم این جلسه. دلیل محبت نمی کنیم میگیم بلد نیست، عشقم رو به خانوادم بروز نمیدم میگم فعلا خسته است. و یکی خانم سرزش پرسید که تو اگه دوست داشتی جای حیوانی باشی دوست داشتی چی باشی؟ خانم ها همیشه ازش گله میکرد که تو چرا به من محبت نمیکنی. گفت من دوست داشتم هشپا بودم مثلا. گفت هشپا برای چی؟ گفت هشپا 10 تا بازو داره، وقت با 10 تا بازو میتونستم بغلت کنم به چلونم تو خودم. گفت تو فعلا همین دوتا بازو استفاده کن که میگوشت نمیخواد چیز کنی. با دهتاش میگرفتم. گفت با این دوتا بگیر منو حتی این خوار. چه چیزی باعث میشه که من فکر کنم یه فرد ویژه‌ای هستم تو خانواده و فامیل، حتی تو ان ای؟ بنابراین دلیل تراشی خیلی میتونه به ضرر من باشه. وقت ما تمومه. دلیل تراشی های خود رو برای راهنما روشن کنید تا از آنها رهایی یابید. حالا ممکنه نتونی دلیل تراشی نکنی، دلیل تراشی ها تو بگو چیا. نمیدونی وقتی گفتن خودت متوجه تویی بودنشون میشه. در زمان مصرف این حیولایی که درون من بود هر روز مواد بیشتری رو از من میطلبید. حالا آیا وقتی مصرف میکردم این حیولا ساکت میشد؟ خیر، چون این حیولا لذت میبرد باز دلایل بیشتری در واقع میآورد برای ادامه مصرف، و صداش اونقدر بلند بود که بقیه صداها رو من نمیشنیدم. التماس فرزندم، آق والدین، طلاق، زندان، ایدز، اعدام. تو سالهای قدم دو اینه میگه آیا در زمان مصرف دیده بودید که کسی در اثر تزریق به یه بیماری لاعلاجی مبتلا شه؟ مثلا طرف جواب میده بله. میگه آیا دیده بودید کسی زندگیش بپاشه؟ بله. دیده بودید کسی دو سوم عمرش تو زندان باشه به خاطر این؟ بله. دیده بودید کسی خانمش طلاق بگیره بره؟ بله. آیا بعد همه دیدها به مصرف خود ادامه میدادید؟ بله. قدم دوی دیگه سلامت عقله. وقت من نمیدونم چجوری میشه وقتی میاد تو ان ای میپذیره. چقدر حضور خدا در بین ما تو همین جا همه الان قویه. یه جایی ما رفتیم تولد دو سه تا برادر بود، واسون سوال کردیم که چه ارومایی به کار برده شد که شما نزنید ولی میزدید؟ یکی گفت، هر کی یه دلیلی گفت، من تعجب می‌کردم واسه. گفت بچه‌م میمد جا سرنگه که اینجا خونی شده بود می‌بوسید، لباش خونی می‌شد، میگه بابا وقتی اینجا خون میاد من دلم می‌لرزه، نکن تو رو خون. ما میاد اینجا می‌شینه. نه زوری، نه اجباری، نه حضور و غیابی، نه کارت شناسایی، نه حق و عضویتی، نه شرط. چه اتفاقی میفته؟ کی جرأت داره بگه کار خودم؟ ممنونیم خدا، دست درد نکنه. برنده نهایی همیشه اون هیولایی بود که درون ما بود. حالا این چه ربطی به این سوال داره؟ این هیولای درون من با هر کی که میخواست که ضد مواد صحبت کنه یا حرکت کنه میجنگید و من وادار میکرد که جوابشونه بدم. به من گفت جوابشو بده. خانومت بوش بود، داداش خودت چرا اینجوره؟ چرا بحث هیولا رو کردم؟ این هیولای درون من با هر کی که میخواست یه حرکتی بر ضد این مسئله بکنه به من میگفت جوابشو بده. آیا تا به حال به خاطر رفتار خود کسی رو سرزنش کردید؟ بله. هیولا میگفت سرزنشش کن، محکومش هم بکن. هیولا من رو مجاب میکرد که اینا همه دشمنانه تن. و واقعا هم بعض وقتا اینجوری بودا. بعض وقتا سوال میکرد چرا اینقدر خونه اذیت میکنم؟ کارم دارم، شغلم دارم، ماشینم دارم، خرجی تونه میدم، چرا نمیذارید من حال کنم خدا وکیلی؟ عجیبا این هیولای به من میگه اینا همه دشمنانه بود. نمیفهمیدم آقا، نمیفهمیدم. خیلی قوی تر بود. چرا اینقدر من تو خونه اذیت میکنم؟ به شما چه؟ اینقدر پول 5 دقیقه زمان میخواد. آه، به شما چه؟ بقیه است 23 سال ما در کنار شما. تعجب میکردیم که چرا اطرافیان اینقدر ما رو اذیت میکنن. اگر به لغت تراز توجه کنیم متوجه میشیم که هیچ کس مقصر نیست و هیچ چیزی در بیرون از ما در واقع وجود نداره. این مسئله چند دقیقه باقی مانده رو به همین مسئله اختصاصی دوستان دو سه جلسه احتمالاً در این رابطه تبادل تجربه خواهیم کرد. هیچ چی بیرون از ما وجود نداره. مشکل اصلی ما بود که برای شادی در بیرون از خودمون میگشتیم مواد. الان هم برای که ببینیم که چرا اینجوری شده در بیرون از خودمون دنبال مقصر میگردیم. هزاران هزار داستان به وجود آورده که همه اینا مربوط به طرز فکر ما و ذهنیت ما. هیچ چیزی در خارج از ما وجود نداره، همه چی در درون ما. حالا مثالا و داستاناشو تو جلسات آینده در واقع میگم، فقط این چند خط رو میخونم. جهان چیزی نیست جز بازتاب ضمیر درون ما. توی جای واحد نشست تو مسابقه فوتبال، تیم من مثلا 2-1 جلوه، تیم شما 2-1 عقبه، بعد داور 4 دقیقه وقت اضافه محسوب میکنه. اینقدر این 4 دقیقه برامد دیر میگذره و عجیبه که همین 4 دقیقه برای اون که دوست داره زمان بیشتر باشه که تیمش گل بزنه اینقدر سریع میگذره. آیا 4 دقیقه ها مال من 8 دقیقه است، مال او 2 دقیقه است؟ برای هر دو 4 دقیقه است. این ضمیر درون من که این وقت رو کم میدونه برای جبران یه گل، برای سریع میگذره. و من که میترسم نکنه الان 2-1 بشه 2-2، چقدر کند میگذره. 10 دقیقه گذشته نگاه میکنم میبینم تازه 1 دقیقه وقت اضافه بوده. اینا همه برداشتای منه. ما انسان ها میایم رو اسم میذاریم، این خوبه اون بده. همون چیزی رو که من میگم بد یه نعمته برای دیگری. اون دفعه عرض کردم یکی از رجوعی من میخواست بره خواستگاری، جا پارک گیرش نیومده بود، با فاصله زیادی ماشینشه از اون محله که قراره یه نفر نگون بخت کنه فاصله داده بود، مثلا اون ورتر پارک کرده بود، واگن شلوار و سشوار و دست گل و اینا. و یک باره تو را یک رگباری گرفت، تمام دکور ما رو به هم زد. به شرایطی شدم که اصلا زنگ زدیم گفتیم ما یه روز دیگه میاد و داشت به زمین و زمان فوش میداد. از قضا مدت ها بود بارون نیومده بود. گفتم اگر این موردی که تو الان اینجوری شاکیت کرده، میدونی چند هزار نفر رو سجده شکر کردن که الحمدلله بارون زد. پس من میگم مطابق با منافع خودمون به یه سری چیزا میگیم خوب، به یه سری چیزا میگیم بد. همینی که من بهش میگم خوب، اون برای اون ناراحت کننده است. اینی که من بهش میگم بد، برای اون خوشحال کننده است. زندگی دقیقاً همان گونه است که تصویرش میکنی. هر چیز که برایت پیش آید محصول اندیشه توست. به نظرتون این حرفا شعار بیاد، ولی دقیقا همینه. هر صبح با خود تکرار کن، هر روز زندگیم از هر جهت بهتر و بهتر خواهد شد. نه اینکه معجزه بشه، تو میگی بهتر و بهتر خواهد شد، استعدادا و شایستگیات برای اینکه امروز چی کنی که بهتر بشه شکوفا میشه، خود به خود میشه. اون جمله معروف رو من بارها گفتم که یکی از هر کاری با اسم و اسم ندارید، میگه اگه فکر کنی که یه کاری رو میتونی انجام بدی و همون کار رو در همون زمان فکر کنی نمیتونی انجام بدی، میگه در هر دو صورت درست فکر کردی. یه موضوع واحد رو دو جور راجبش فکر میکنم، میگه هر دو درسته. وقتی فکر میکنی نمیتونی انجام بدی، با دست خودت رو تمام شایستگیات سرپوش گذاشتی و بعدم نمیتونی. جالبه که بعد دیدی گفتم نمیتونم، و همون کار رو میگی میتونم انجام بدم. چون میگی میتونم، ذهن انسان دستور تونستن صادر میکنه. همه قابلیتات استفاده میکنی، میگی دیدی گفتم میتونم. پس تمام بچه ها این توه، هیچی بیرون نیست. به ران ما کاری نداره، به این کاری نداره، بگذاری این تو با کمک او. برو برگردم نداره. نمیخونم دیگه بقیه‌اش، فقط اینو میگم. یکی عضو انجمن اسم سرطانیا بود در خارج از کشور، مثل ما انجمن دارن میشینن دور هم. خاطراتش که تعریف میکرد از تلویزیون پخش میکرد. یادتون باشه چندین جلسه بحثمون این خواهد بود که همه چی مربوط به خودمون میشه. آخر جلسه گفتش که من رفتم دکتر، سرطانم اینقدر پیشرفته بود، عکسارو که نگاه کرد و مقایسه کرد، گفت در پیشرفت در بهترین شرایط خوشبینی یک سال دیگه زنده. که خیلی خوشبین باشی، من که میدونم 3 ماهه، ولی به تو میگم. تو وقتی من دیدم که 1 سال از عمرم بیشتر نمونده، تصمیم گرفتم آدم خوبی باشم و خدمت رو سر لوحه کارم قرار دادم. غیر عینی ها دیگه، دروغ نگفتم، به ناموس مردم کسی کار نداشتم، جلو پا کسی ترمز نکردم، قضاوت نکردم، شروع کردم کمک کردم. از اون تاریخ میگفت الان 8 سال میگذره و من اگه میتونستم خوب بودن اینقدر آسونه زودتر خوب میشدم. این خوب شد چون خوب شد، سرطانش خوب شد چون خودش خوب شد. وقتی درون من پر از کینه و نفرت و قضاوت و تنفر و انزجاره، خب معلومه که هیچ کار مثبتی صورت نمیگیری. بعدم میگه دیدی گفتم. بنابراین این برای ما روشن میکنه که چقدر همه چی در درون ما. و همون نصفه پر لیوان رو که میگن دیدم، هزار تا از این اتفاقا افتاده. مثالاش رو حالا مثلا بعدا اتفاقایی که افتاده خواهیم زد. هنگام دعا، قدم 11 میگه دعا یعنی دعا کردن، بعد گفتم مراقبه یعنی سکوت کردن، ببینم جواب خدا چی، ببینم اون سکوت رو من میکنم. هنگام دعا آنقدر حرف میزنم که نمیتوانم پاسخ او را بشنوم. خاموش بودن را بیاموزیم تا بشنویم. تا زمانی که ندای او را نشنیده ایم به ارتباط کامل با او نرسیده ایم. اگر نگران و مضطرب باشی و ندانی چه کاری باید انجام دهی، بیشک از خدا یاری خواهی خواست، اما به ندرت به او فرصت میدهی. دعا رو میکنی ولی گوش نمیکنی، سکوت. چرا که تنها به دنبال یافتن پاسخی هستیم که ذهنمان را مشغول کرده و زمانی که از او چیزی درخواست میکنیم اجازه نمیدهیم تا پروردگار بهترین شرایط را برای ما فراهم کنه.
شد
یه موقعی ما عادت کرده بودم به استخاره، اینقدر راجع به یه مورد استخاره میزدن آخه 3 تا جواب میاد، خوب، بعد، متوسط. بعد دوست داشتم اون کارا رو انجام بدم، استخاره میگم بعد میمن، دوباره بعد میمن، خیلی فشار میوردی متوسط میشه، اینقدر میزنی تا خوب در بذارم انجام شد. یکی دیگه نشد استخاره که میگه چرا؟ چون به دنبال یافتن پاسخی هستیم که ذهنمون رو مشغول کرده، اون جواب ارزش میخواد. پس بهترین بخش دعا را از قلم می اندازی که همان درک و احساس حضور خدا در کنارت. تعداد کمی از ما فرصتی را به برقراری ارتباط خاموش خود با خدا اختصاص می دهیم. بحثمون سر ارتباط خاموش با خدا. وقت ذهن وقتی که ساکت میشه خودش راه حل پیدا میکنه. اینقدر ما در طول روز خورده افکار تو کلمه هست که راه حل پیدا نمیکنه. حالا اینه چجوری بگیرم تو جلسه اداری بگم، به رجا بگم به او رای بدید، بگم اینجوری کن، بگم تو امروز اصلا جلسه نیا، بگم نوبت مشارکت به این نده، یکی دیگه داره مشارکت میکنه، من به رهبر اشاره میکنم آقا وقتش نمونم چون حرفاشو خوشه. اینا خورده افکار ذهن منه، اینا اصلا مانع دیدن خدا برمیشه. ارتباطی که فضا را سرشار کرده و نشانمان می‌دهد که چرا بعضی اوقات خداوند دادن پاسخ به مشکلاتمان را به تعویق می‌اندازد. بنابراین لحظه‌ای تأمل کن و در کمال سکوت صبر کن تا گفتگویی دو سویه میان تو و پروردگارت صورت بگیرد. گفتگوی من یکی که می‌دونم یه سویه است. میگه زمانی صبر کن تا گفتگویی دو سویه میان تو و پروردگارت صورت گیرد و تو نیز از آرامشی که پروردگار به روحت خواهد بخشید بهره مند شوی. گفتگوی دو سویه ارتباط بسیار لذت بخشی خواهد بود. خداوند چه سریعا به ما پاسخ دهد و چه در برآورده کردن خواسته های ما اندکی تأمل کند، وظیفه ما حفظ ایمان به او در هر شرایط و حس حضور او در قلب ما خواهد بود. پس صبور باش. کی بود امروز تو صحبتاش میگفت که خیلی چیزا به من گفتن سخت‌ترین صبر بود، فکر کنم امیر حسین بود. با دوز چیزایی که به ما گفتن انجام بدید سخت‌ترین صبر کردم بود. پس صبور باش، تنها به او اعتماد کن و بدان اگر با عشق و ایمان چیزی را از او طلب کنی بیشک به خواستت خواهی رسید. محبوب این قلب آرزومند، ندای تو را می شنوم که مرا به سکوت درون می خواند اما زندگی با تمام نگرانی ها و تشویش هایش مرا از این لذت دور نگاه می دارد. متبرکم کن تا همه چیز را به تو بسپارم، آنگاه شتابان به دیدارت بیایم و با قلب خیش درگاهت را بوسه باران کنم. آه چه دیدار زیبا و خلصه آمیزی. از حوصله‌ای که به خرج دادیم تشکر میکنم. از سعید خواهش میکنم که با گفتن کلمه خداوندا ما را در قرائت دعای آرامش یاری کنه.
خداوندا
آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و دانشی که تفاوت این دو را بدهم. آمین. قربان شما. قربان شما سعید، تشکر.